قسمت اول.
ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، ذلك الدين القيم. بناء اسلام بر سال و ماه قمری. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. آیات 26 تا 30 از سوره حج، 22 سوره از قرآن کریم. و یاد بیاور ای پیغمبر زمانی را که ما مکان بیت الله الحرام را برای ابراهیم مهیا و آماده نمودیم. اینکه هیچ چیزی را شریک من قرار مده و این بیت مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان به نماز و برای رکوع کنندگان، سجده کنندگان پاک و پاکیزه گردان و در میان مردم اعلان و اعلام حج کن تا اینکه به سوی تو پیادگان و بر هر شتر لاغری که از بعد سفر و رنج مسافت ضعیف و لاغر شده است رهسپار گردند، آن شترانی که از راه دور و مسافت درازی می آیند، به جهت این که مردم بهره ها و منفعت های خود را مشاهده کنند و در آنها حضور یابند و اسم خدا را در ایام معلومه و مشخصه به یاد و زبان آورند، برانچه از چار پایان غیر قادر بر تکلم شتر، گاو، گوسفند روزی ایشان کرده است، پس شما از آن چهار پایان بخورید و به گرسنه فقیر در شدت و سختی بخورانید و سپس بایستی از احرام بیرون آیند، آلودگی ها و چرک و پلیدی را از خود دور کنند و باید به نذرهای خود وفا کنند و باید گرداگرد خانه و بیت الله قدیمی طواف نمایند. این است ای پیامبر که هر کس چیزهای محترم خدا را بزرگ و معظم بدارد، برای او پسندیده است در نزد پروردگارش. و چهار پایان بر شما حلال شد، مگر آنچه را که برای شما خوانده می شود. پس بنابراین از رجس و پلیدی از بت‌ها دوری گزینید و از گفتار دروغ و کلام باطل و ناروا پرهیز کنید. باری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از انجام طواف و سعی و بیان حکم تمتع برای تمام کسانی که با خود هدی نیاورده بودند، با جمیع متعلقان و دختر گرامی خود حضرت زهرا سلام الله علیها و با اولاد صغار آن بیبی عالم که در آن سفر در معیت مادر خود بودند، حضرت امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم علیهم السلام که به ترتیب عمرشان 8 سال و 7 سال و کمتر از این مقدار بود و با جنین او حضرت محسن علیه السلام که بر حسب قرائن در زمان حج بیبی حامل به او بودند، به ابته که در مشرق مکه است آمدند. و و این چند روزی را که تا زمان حج مانده است در آنجا توقف کردند. و بنابران که در روز یک شنبه چهارم ذوالحجه وارد مکه شده باشند، چهار شب دیگر در مکه توقف کردند. و در روز هفتم که آن را یوم الزینه گویند، به جهت زینت کردن شترهای هدی به روپوشها خطبه ای خواندند. و در روز هشتم که روز ترویه است نیز خطبه ای ایراد کردند و مردم را به کیفیت عمل به مناسکشان آگاه کردند. و در روز پنج شنبه هشتم که ترویه است، قبل از زوال شمس و یا بعد از آن به طرف منا حرکت کردند و دستور دادند که در همین روز تمتع کنندگان به احرام حج از مکه محرم شوند و لبیک گویان به جانب منا بروند. و بنابراین غیر از خود حضرت رسول اکرم و حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام و کسانی که با خود هدی آورده بودند، جمیع تمتع کنندگان از روز چهارم که به دستور آن حضرت از احرام بیرون آمده بودند تا روز هشتم ترویه محل بودند و در این روز محرم شده و به صوب منا رهسپار شدند. رسول خدا به منا آمدند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در منا به جای آوردند و تا به صبح در منا توقف کردند و نماز صبح روز نهم که روز عرفه است را نیز در منا به جای آوردند و سپس عازم عرفات شدند. و در این مسئله هیچ خلافی نیست که رسول خدا این پنج نماز را در منا انجام دادند و حتی کسانی که تصریح کرده اند که رسول خدا بعد از زوال شمس در روز ترویه حرکت کردند نیز تصریح کرده اند که نماز ظهر را در منا به جای آوردند. و بر همین اساس و بر اصل روایاتی که از اهل البیت علیهم السلام وارد است، مستحب مؤکد است که حجاج از مکه یکسره به عرفات نروند، بلکه شب عرفه را در منا بیتوته کنند و صبح روز عرفه به جانب عرفات رهسپار گردند. صبح روز عرفه پس از آن که آفتاب طلوع کرد، آن حضرت به جانب عرفات حرکت کردند و دستور داده بودند که چادرشان را در نمره برافرازند. نمره به فتح نون و کسر میم ناحیه است در عرفات که رسول خدا در آنجا وارد شدند و گفته شده است که حرم از راه طائف در کنار عرفات در 11 میلی نمره قرار دارد. معجم البلدان. قریش چون خود را اهل حرم می دانستند، فلهازا در حال حج از مشعر الحرام که داخل حرم است بیرون نمی رفتند و وقوف خود را در مشعر می گذاردند و می گفتند وقوف به عرفات که خارج از حرم است برای غیر قریش است. و روی این مبنا چون رسول خدا از منا حرکت کردند، هیچ شکی نداشتند در این که رسول خدا که از قریش است در مشعر وقوف خواهد نمود. ولی این پندارشان غلط در آمد و رسول خدا یکسره از منا به عرفات آمدند و در قبه و چادر خود که از مو بود و در نمره و متصل به سرزمین عرفات نصب شده بود وارد شدند. و طبق آیه قرآن ثم افیدوا من حیث افاد الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. آیه 199 از سوره بقره. و سپس افاضه کنید و کوچ کنید از همان جایی که مردم کوچ می کنند و از خدا طلب غفران و آمرزش کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. وقوف را در عرفات قرار داده و از آنجا به مشعر الحرام و سپس به منا برای انجام مناسک منا حرکت کردند. در سیره حلبیه مجلد سوم صفحه 289 از کلام ابن جوزی نقل کرده است که رسول خدا قبل از نبوت و بعد از آن حجهایی انجام دادند که مقدارش معلوم نیست. یعنی قبل از نبوت هم در عرفات وقوف می کردند و از آنجا به مزدلفه کوچ می کردند به توفیقی که خداوند به آن حضرت داده بود، برخلاف قریش، چون آنها از حرم بیرون نمی رفتند و می گفتند ما فرزندان ابراهیم علیه السلام هستیم و ما اهل حرم و پاسداران بیت الله و معتکفین در مکه می باشیم و علاهذا هیچ کس از عرب مقام و منزلت ما را ندارد و اگر در سال حج از حرم خارج شوند و به عرفات روند، دیگر عرب به آنها به دیده حقارت می نگرد و آن عظمت و احترامی که در حرم دارند در حل نخواهند داشت و باید در موسم حج از حرم بیرون نرویم تا پیوسته احترام ما در حل مانند حرم باشد. و می گفتند ما مردم استوار و متین و شجاع هستیم، فلهازا وقوف به عرفات را برای غیر قریش می دانستند و خودشان وقوف به عرفات و کوچ از عرفات را به مزدلفه ترک می کردند. باری رسول خدا در نمره در چادر خود بودند تا موقع زوال شمس فرا رسید. ناقه قصواء خود را طلبیده و بران سوار شدند و تا وسط وادی عرفات آمدند و مردم را مخاطب قرار داده و این خطبه را ایراد کردند. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا الا کل شیء من امر الجاهلیه موضوع تحت قدمی و دماء الجاهلیت موضوعتون و ان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعت ابن الحارث و کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله هذیل و رب الجاهلیت موضوع و اول ربا اضع ربانا رب العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع کله و اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسبتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله. در سیره ابن هشام مجلد چهارم صفحه 1022 آورده است کتاب الله و سنت نبیه و در تاریخ یعقوبی طبع بیروت 1379 مجلد دوم صفحه 111 آورده است کتاب الله و عترتی اهل بیتی و بنابراین به ظن قوی در تمام این روایات و عترتی اهل بیتی بوده است. غایت الامر در کتب مذکوره به کلی این جمله حذف شده است و در سیره ابن هشام به و سنت نبیه تبدیل و تحریف شده است. و انتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت فقال به اصبعه السبابه یرفعها الى السماء و ینکتها علی الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. همانطوری که امروز شما که روز عرفه است روز محترمی است و این ماه ذی‌الحجه شما ماه محترمی است و این شهر و بلده شما که مکه است شهر محترمی است و حرام است در این روز و این ماه و این شهر محرمات الهیه، همینطور خونهای شما و مالهای شما بر شما محترم است و ریختن خونهایتان و بردن مالهایتان بر یکدیگر حرام است. آگاه باشید. تمام امور و سنتهای جاهلیت را من در زیر گام خود نهادم و خونهایی که در جاهلیت ریخته شده همگی زیر قدم نهاده شده و قصاص ندارد و اولین خونی را که من قصاصش را ساقط کردم از خونهای ما که در جاهلیت ریخته شد خون پسر ربیعت ابن حارث ابن عبد المطلب است و او از طائفه بنی سعد شیرده و مرزعه می خواسته است و او را طائفه حزیل به قتل رسانیدند و چون مسلمان نبوده است قصاص ندارد گرچه پسر عموی پیغمبر بوده است و رباهایی که در جاهلیت تعهد به آن شده است همگی را از اعتبار انداختم و اولین ربا و منفعت پولی را که از اعتبار انداختم و زیر قدم خود قرار دادم رباهایی است که عموی من عباس ابن عبدالمطلب از مردم می خواهد. تمام این منفعت پولها و رباها را ساقط کردم. ای مردم، تقوای خدا را پیشه سازید درباره نگاهداری و حمایت از زنان. زیرا که شما به امانت خدا آنها را به حباله نکاح خود درآوردید و به نام خدا و کلمه خدا آمیزش و مواقعه با آنان را بر خود حلال کردید. و حق شما بر ایشان آن است که هیچ کس را که شما ناپسند دارید در منزل و خوابگاه شما وارد نسازند و اگر چنین کردند بزنید آنها را زدنی که آنان را به تعب و مشقت و اذیت شدید نیفکند و حق ایشان بر شما آن است که طعام و لباس آنها را به طور پسندیده و شایسته بدهید و من در میان شما باقی گذاردم چیزی را که اگر به آن تمسک کنید گمراه نخواهید شد و آن کتاب خداست و شما درباره من مورد سؤال و پرسش قرار خواهید گرفت پس شما چه خواهید گفت؟ مخاطبان به خطبه گفتند ما شهادت می دهیم که تو تبلیغ رسالات خدا را کردی و ابلاغ نمودی و تکالیف خود را ادا کردی و به تعهد خود عمل نمودی و امت را به نصیحت و ارشاد هدایت فرمودی. در این حال رسول خدا انگشت سبابه خود را به آسمان بلند کرده و به طرف مردم سه بار پایین آورده و با اشاره به آنها گفت خداوندا گواه باش، خداوندا گواه باش، خداوندا گواه باش. عمر ابن خارجه گوید عتاب ابن اسید برای حاجتی در روز عرفه مرا به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. آن حضرت در عرفات وقوف داشت. من حاجتش را معروض داشتم و سپس در زیر ناقه آن حضرت ایستادم و به طوری نزدیک بودم که آب دهان ناقه بر سر من می ریخت و شنیدم که می گفت ایها الناس ان الله ادى الى كل ذي حق حقه وانه لا يجوز وصيه لوارث والولد للفراش وللآهر الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. اي مردم، خداوند حق هر ذی حقی را به او رسانیده است. جایز نیست کسی برای وارث خود وصیت کند به طوری که حق ورثه دیگر ضایع شود. بچه‌ای را که زنی می‌زاید تابع نکاح صحیح است و به صاحب فراش و پدر ملحق می‌شود و شخص زناکار در این فراش نصیبی از بچه ندارد، بلکه نصیب او به جرم عمل قبیح زنا سنگ باران شدن است. هر کس فرزندی خود را به غیر پدر خود نسبت دهد و هر بنده ای که خود را بنده غیر مولای خود بداند، لعنت خداوند و فرشتگان و تمام افراد بشر بر او خواهد بود و خداوند از او هیچ گونه توبه و عوضی را نمی پذیرد و یا هیچ واجب و مستحبی را از او قبول نمی کند. شاهد بر این معنا عبارتی است که در طبقات ابن سعد مجلد دوم صفحه 183 آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خطبه فرمود ان الله قسم لكل انسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصيه. خداوند برای هر شخص نصیب و سهم او را از میراث معین و مشخص نموده است، بنابراین جایز نیست کسی برای وارث خود وصیتی کند که موجب از بین رفتن حق سایر وراث گردد. و اما وصیتی که موجب تضییع حق آنان نشود، مانند وصیت از مقدار ثلث خود که در آن مجاز است اشکال ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه را انشاء می کردند و ربیعة ابن امیه ابن خلف که مرد جهوری و صوت و بلند صدایی بود کلمات رسول الله را برای مردم با صدای بلند حکایت می کرد و رسول خدا به او می گفتند بگو ای مردم رسول خدا چنین می گوید. پس از خطبه رسول الله بلال اذان گفت و سپس اقامه گفت و رسول خدا نماز ظهر را به جای آوردند و بدون فاصله بلال اقامه گفت و رسول خدا نماز عصر را به جای آوردند و در این کلام معلوم است که رسول خدا پس از فرارسیدن ظهر خطبه قرائت کردند و سپس نماز ظهر و عصر را با هم جمع کردند. و آیا این نماز ظهر نماز جمعه بوده است که دو رکعت به جای آورده و خطبه را قبل از آن خوانده اند؟ یا نماز ظهر بدون کیفیت جمعه بوده، غایت الامر خطبه‌ای قبل از آن خوانده شده است؟ از اینکه آن روز روز جمعه بوده است و رسول خدا بین نماز ظهر و عصر را جمع کرده اند و قبل از نماز خطبه خوانده اند، ممکن است بگوییم نماز جمعه بوده است. خصوصاً با روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام از پدرش از جابر در حجة الوداع آمده است، که جابر گفت پیامبر به سوی موقف عرفات رفتند و خطبه اول را خواندند و پس از آن بلال از آن گفت و پس از آن پیامبر شروع در خطبه دوم کردند و بلال از اذان و رسول خدا از خطبه فارغ شدند و سپس بلال اقامه گفت و رسول خدا نماز ظهر را به جای آوردند و بلال اقامه گفت و رسول خدا نماز عصر را به جا آوردند و از خواندن دو خطبه آن هم بعد از زوال شمس و جمع بین دو نماز ظهر و عصر استفاده نماز جمعه را کردند و از آن که رسول خدا مسافر بودند و بر مسافر نماز جمعه واجب نیست و خطبه بعد از زوال هم به جهت آمادگی برای عبادت بوده است، کما آن که جمع بین ظهر و عصر هم برای همین جهت بوده است و دو خطبه از رسول خدا ثابت نشده است، بالاخص آن که نماز ظهر را هم اخفاتن خوانده اند نه جهرن، همچنان که از بحث مالک با ابو یوسف در محضر هارون الرشید استفاده می شود، می توان به دست آورد که نماز ظهر را به کیفیت جمعه نخوانده اند. و پس از اتمام نماز حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر راحله خود سوار شده و به موقف آمدند و رو به قبله به دعا کردن همینطور ایستاده بودند تا آفتاب غروب کرد. و در حدیث است که آن حضرت گفتند با فضیلت ترین دعا در روز عرفه و آنچه را که من و پیامبران پیش از من در روز عرفه می گفتند این است: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هیچ معبود و مؤثری نیست غیر از الله که تنها و واحد است و شریکی برای او نیست. پادشاهی و ستایش اختصاص به او دارد و او بر هر چیز قادر و تواناست. آنگاه رسول خدا بسیار دعا نمودند و به قدری دعا کردند که آفتاب غروب کرد و جماعتی از نجد آمدند و از کیفیت حج پرسیدند. حضرت امر کردند که منادی ندا کند الحج و عرفه من جاء لیلت جمعن ای المزدلفه قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج. حج عبارت است از وقوف به عرفات و کسی که در شب عید قربان به مشعر برسد و قبل از طلوع صبح صادق وقوف مزدلفه را ادراک کند، حج را ادراک کرده است. و رسول خدا بر روی ناقه ازباء خود سوار بودند و چون آفتاب غروب کرد، اسامه ابن زید را در پشت خود بر روی ناقه سوار کرده و به جانب مزدلفه روان شدند. و در راه مردم را امر می کردند که با سکینه و آرامی حرکت کنند. چون در راه به شعب ابتر رسیدند، پیاده شده و ادرار کرده و وضوی مختصری گرفتند. و این ادرار کردن به جهت آن بود که بت‌های جاهلیت را از آن کوه می‌تراشیدند و بلادرنگ آمدند تا به مزدلفه رسیدند و در آنجا نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کرده و با یک اذان و دو اقامه بدون فاصله انجام دادند و خود بر پهلوی خود آرمیده و به زنان و کودکان که ضعفا محسوب می شدند اجازه دادند که بعد از نیمه شب به منا حرکت کنند. ابن عباس می گوید رسول خدا ضعفای اهل خود را به من سپردند تا من آنها را بعد از نیمه شب به منا بیاورم، ولی تأکید کردند که جمره عقبه را رمی نکنند مگر آن که آفتاب طلوع کرده باشد. چون سپیده صبح صادق دمید، در همان تاریکی شب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را به جماعت با مردم در مزدلفه به جای آوردند و سپس به مشعر الحرام آمدند و در حالی که بر روی ناقه خود سوار بودند رو به قبله کرده و وقوف نمودند و خدا را به بزرگی و عظمت و وحدانیت خواندند و دعا می کردند تا اینکه هوا جدن روشن گشت. رسول خدا سواره به جانب منا رهسپار شدند و فضل ابن عباس را پشت سر و ردیف خود نشاندند و چون به وادی محصر رسیدند ناقه خود را کمی به جنبش درآوردند و از راهی که به جمره عقبه منتهی می شد روان شده تا به دانجا رسیدند و با هفت ریگی که عبدالله ابن عباس برای آن حضرت جمع کرده بود، از قسمت پایین جمره هفت ریگ به جمره زدند و در هر باری که می زدند، یک بار الله اکبر می گفتند. در البدایت و النهایه، مجلد پنجم صفحه 187، از مسلم، از یحیی بن حسین، از جده خود ام الحسین و نیز با سند دیگر، از جابر ابن عبدالله آورده است که رأیت رسول الله یرمی الجمرة على راحلته یوم النحر و یقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه. رسول خدا را دیدم در روز عید قربان که بر روی شتر خود نشسته و جمره را رم می نمود و می گفت شما باید مناسک خود را از من یاد بگیرید، زیرا که من نمی دانم شاید بعد از این حج حج دیگری انجام ندهم. و سپس حضرت در فیما بین جمرات در حالی که بر روی ناقعی و یا بغله شهبایی قاطر سفید رنگی را که در آن نقطه های سیاه باشد سوار بودند، خطبه مفصلی انشاء کردند و مردم بعضی ایستاده و بعضی نشسته خطبه آن حضرت را گوش می دادند. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خطبه آن حضرت را با صدای بلند برای مردم بازگو می نمود و ما این خطبه را از تاریخ یعقوبی می آوریم. نظر الله وجه عبد سمع مقالتی فوعاها و حفظها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من ثلاث لا يغل عليه النقل قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة الحق واللزوم لجماعة المؤمنين فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. خداوند نیکو و خرم گرداند چهره بنده ای را که گفتار مرا بشنود و آن را حفظ کند و به خاطر بسپارد و سپس آن را به کسی که نشنیده است برساند، زیرا چه بسا راویان و حاملان فقه و دانشی خود آنها فقیه و دانشمند نیستند و چه بسا راویان و حاملان فقه و دانشی که آن فقه و دانش را به سوی فقیه تر و دانشمند تر از خود میبرند. سه چیز هستند که هیچ وقت دل مرد مسلمان از ارتکاب آنها حقد و غش و خیانت و سنگینی پیدا نمی کند: خالص گردانیدن عمل از برای خدا و نصیحت کردن به زمامداران و حاکمان حق و ملازمت با جماعت مؤمنان، زیرا که دعوت مؤمنان از پشت سر ایشان و از اطراف و جوانب گرداگرد مردم را احاطه کرده است و مختص به خدا آنها نیست و پس از آن فرمود ای ربیعه، ربیعت ابن امیت ابن خلف، بگو ای مردم، رسول خدا میگوید لعلکم لا تلقوننی علی مثل حالی هاذه و علیکم هاذا، هل تدرون ای بلدن هاذا و هل تدرون ای شهرن هاذا و هل تدرون ای یومن هاذا؟ فقال الناس نعم، هاذا البلد الحرام و الشهر الحرام و اليوم الحرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم و اموالكم كحرمة بلدكم هاذا و كحرمة شهركم هاذا و كحرمة يومكم هاذا. الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. شاید شما دیگر بعد از این مرا به مثل این حال که شما نیز بر این کیفیت باشید ملاقات نکنید. آیا می دانید این چه شهری است؟ و آیا می دانید این چه ماهی است؟ و آیا می دانید این چه روزی است؟ مردم گفتند آری، این است شهر حرام و محترم و این است ماه حرام و محترم و این است روز حرام و محترم. آنگاه فرمود خداوند چنان خونهای شما را و اموال شما را حرام و محترم شمرده است، نظیر احترامی که این بلده شما دارد و مانند حرمتی که این ماه شما دارد و مانند احترامی که این روز شما دارد. آیا من تبلیغ کردم؟ همه گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال واتقوا الله ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين فمن كانت عنده امانه فليؤدها. ثم قال الناس في الاسلام سواء، الناس طف الصائل ادم وحواء، لا فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي الا بتقوى الله. الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. و سپس فرمود تقوای خدا را پیشه سازید و از حقوق و امور مردم چیزی را کم مگذارید و در زمین به هم ریختگی و آشفتگی و فساد مکنید. پس در نزد هر کس امانتی است باید آن را به صاحبش ادا کند. و پس از آن فرمود مردم در اسلام مساوی هستند، تمام افراد مردم هر یک همچون پیمانه پر بدون تفاوت از آدم و حوا هستند، هیچ یک از مردمان عرب را بر عجم فضیلتی نیست و هیچ یک از مردمان عجم را بر عرب فضیلتی نیست مگر به پرهیزگاری و تقوای خدایی. آیا من ابلاغ کردم و مطلب را رساندم؟ گفتند بلی. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال کل دم فی الجاهلیت موضوع تحت قدمی و اول دم اضعه دم آدم ابن ربیعت ابن الحارث ابن عبد المطلب و کان آدم ابن ربیعه مسترضعا فی حزیل فقتله بنو سعد ابن بکر و غیر فی بنی لیثن فقتله حذیل. الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. و سپس فرمود تمام خونهایی که در جاهلیت ریخته شده است در زیر قدم من گذارده شد و قصاص ندارد و اولین خونی را که از اعتبار و ارزش ساقط می کنم خون آدم ابن ربیعه پسر حارث ابن عبدالمطلب نواده عموی خود من است و آدم ابن ربیعه از طائفه حزیل شیرده و مرزعه می خواسته است و او را طائفه سعد ابن بکر کشتند و گفته شده است که از بنی لیس شیرده و مرزعه می خواسته است و او را طائفه حزیل کشتند. آیا من تبلیغ کردم و حق را گفتم؟ گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال و کل ربن کان فی الجاهلیه موضوع تحت قدمی و اول ربن اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. و پس از آن فرمود و تمام منفعت پولها و رباهایی که در جاهلیت صورت گرفته است در زیر قدم من نهاده شده است و اولین ربایی را که از اعتبار ساقط می نمایم ربای عباس ابن عبد المطلب عموی من است. آیا من ابلاغ کردم و حکم خدا را رساندم؟ گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال یا ایها الناس انما النسیء زیاده فی الكفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عده ما حرم الله الا و ان الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق الله السماوات والارض و ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله منها اربعة حرم رجب الذی بین جمادا و شعبان یدعونه مذر و ثلاثة متوالیه ذو القعده و ذو الحجه و المحرم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. سپس فرمود ای مردم، نسیع که عبارت است از تأخیر انداختن احکام و تکالیف مقرره در هر ماه به ماه دیگر و به زمانهای بعد، زیادتی در کفر است که به واسطه آن مردمی که کافر شده اند مورد زلالت و گمراهی واقع می شوند. آن ماهی را که نسیع کرده باشند در یک سال از ماه‌های حلال می شمارند و در یک سال از ماه‌های حرام تا با آن مقدار از ماه‌های محرم خدا از جهت تعداد تطبیق کند. آگاه باشید که اینک زمان به گردش خود به نقطه اصلی خود رسید. بر همان هیئت و میزانی که در روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید آنطور بود. و حقاً تعداد ماه‌ها در نزد خداوند 12 ماه است که در کتاب خدا اینطور است. از آن ماه‌های 12 گانه 4 تایش از ماه‌های محترم است که به ماه‌های حرام معروف است. رجب که بین جمادا و شعبان است و آن را مضر گویند و 3 ماه دیگر متوالی و پیاپی است که عبارتند از ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. آگاه باشید آیا من این مطلب را تبلیغ کردم؟ گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال اوصیکم بالنساء خیرا فانما هن عوان عندكم لا یملکن لانفسهن شیئا و انما اخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کتاب الله و لکم علیهن حق و لهن علیکم حق و کسبتهن و رزقهن بالمعروف و لکم علیهن الا یوطئن فراشکم احدا و لا یعذن فی بیوتکم الا به علمکم و اذنکم فَإِنْ فَعَلْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. و سپس فرمود من شما را درباره حمایت و پاسداری از زنان سفارش می کنم که به نیکویی و خوبی با آنان رفتار کنید، چون ایشان در نزد شما متحمل کارهای سخت و دشوار می شوند و برای خودشان چیزی ندارند و شما به امانت خدا آنها را گرفته اید و به حکم خدا و کتاب خدا مواقعه و دخول بر آنها را حلال شمرده اید. از برای شما بر عهده آنها حقی است و از برای آنها بر عهده شما حقی است. حق آنها بر شما آن است که لباس و پوشش و رزق و طعام ایشان را به طور نیکو و پسندیده بدهید و حق شما بر آنها آن است که در منزلگاه و خوابگاه شما کسی را نیاورند و در خانه های شما دخل و تصرفی نکنند مگر با علم شما و اجازه شما و اگر از این چیزهای ممنوعه به جا آوردند شما از خوابیدن با آنها در خوابگاهشان دوری گزینید و آنها را بزنید زدنی که آنها را به مشقت نیندازد و از پای در نیاورد آگاه باشید آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش ثم قال فأوصيكم بمن ملكت أيمانكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وإن أذنبوا فكلوا عقوباتهم إلى شراركم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد و پس از آن فرمود پس از سفارش درباره زنان من شما را وصیت و سفارش می کنم درباره غلامان و کنیزان که مالک آنها شده اید. از هرچه شما می خورید به آنها هم بخورانید و از هرچه شما می پوشید به آنها هم بپوشانید. و اگر مرتکب گناهی شدند خود شما متصدی کیفرشان نگردید و عقوبت آنها را به عهده بدانتان بگذارید. آگاه باشید. آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند بلی آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش ثم قال ان المسلم اخ المسلم لا یغشه ولا یخونه ولا یغتابه ولا یحل له دمه ولا شیء من ماله الا بطیبه نفسه الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد سپس فرمود هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است به او غش و خدعه نمی کند و به او خیانت نمی ورزد و از او غیبت نمی نماید و خون وی را حلال نمی شمرد و هیچ گونه تصرفی در مال او را حلال نمی داند مگر با طیب نفس و رضایت خاطر او آگاه باشید آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش ثم قال ان الشیطان قد یأس ان یعبد بعد الیوم ولکن یطاع فی ما سوا ذلک من اعمالکم التی تحتقرون فقد رضی به الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد و پس از آن فرمود حقاً که شیطان پس از این روز مأیوس شده است که مورد عبادت و پرستش واقع شود ولیکن مطاع و فرمانده قرار می گیرد در غیر مورد پرستش از اعمالی که شما به جای می آورید و آنها را کوچک می شمارید به آن گناهان و خطاها راضی است آگاه باشید آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش ثم قال اعدل اعداء علی الله قاتل و غیر قاتله و ضارب و غیر ضاربه و من کفر نعمت موالی فقد کفر بما انزل الله علی محمد و من انتمى الی غیر ابیه فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد و سپس فرمود دشمن ترین دشمنان بر خدا کسی است که کشنده غیر از قاتل خود باشد و زننده غیر ضارب خود باشد قصاص قبل از جنایت کند و به مجرد توهم و سوء قصد کسی به قتل و یا به ضرب او را بکشد و یا بزند و کسی که کفران نعمت موالی و صاحبان ولایت خود را نماید حقاً به آنچه خداوند بر محمد فرو فرستاده است کافر شده است و کسی که خود را به غیر پدرش منتسب کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامی مردمان برای اوست. آگاه باشید، آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال الا انی انما امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و انی رسول الله و اذا قالوا اسموا منی دماءهم و اموالهم الا بحق و حسابهم علی الله الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. و پس از آن فرمود آگاه باشید که من از جانب خدا مأمور شدم که با مردم جنگ کنم تا اینکه بگویند لا اله الا الله و محمد رسول الله، و چون بدین شهادت گویا شدند خونهای خود را و اموال خود را از تعرض من حفظ کردند مگر به حق. ولیکن این از نقطه نظر ظاهر است، ولی از جهت واقع و حقیقت امر حساب ایشان با خداست. آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری. آن حضرت گفت بار پروردگارا شاهد باش. ثم قال لا ترجعوا بعدی کفارا مضلین یملک بعضکم رقاب بعض انی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا کتاب الله و عطرتی اهل بیتی الا هل بلغتو؟ قالو نعم. قال اللهم اشهد. و سپس فرمود پس از رحلت من به کفر بر نگردید که گمراه کنندگان بندگان خدا بوده باشید و بعضی از شما بر بعضی دیگر مسلط گردد و تملیک اراده و اختیار و نفوس و اموال مردم را بنماید. من در میان شما دو چیز را به ودیعت می گذارم که اگر به آنها تمسک کردید هیچگاه گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خدا و دیگری عترت من که اهل بیت من می باشند. آگاه باشید. آیا من تبلیغ کردم؟ گفتند آری. آن حضرت فرمود خداوندا شاهد باش. ثم قال انکم مسئولون فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. و در آخر فرمود حقا همه شما مسئول و مورد پرسش قرار خواهید گرفت و بنابراین واجب است که هر کدام از شما که در اینجا حضور داشتید این مطالب را به غائبین برسانید.